روزهای بی سمر به زندگی سلام کن، به روزهای تازه تر به سمت سایه ها نرو که گوشه گیر میشی و به گریه درد میکشی، سقصه پیر میشی و زندگی نداره نبگو، جواب هر خیانتی که اعتماد نیست، دل رفیق بد به خاطر غرور تو اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست. به هر چی رنگ زندگی نداره نبگو، دوباره روزهای رفته رو مرور کن، شکار باد هرزه گرد بی هدف نشو، از این مسیر سخت پر خطر عبور کن. به زندگی سلام کن، سمت سایه خانه رو گل محمدی بمون، شکفته باش و تازه شو، چه راه‌های بی هدف چه روزهای بی ثمر. به زندگی سلام کن، به روزهای تازه تر
بله 23:33 هست. شما همچنان تهران ورزشی رو میشنوید. این رو هم خدمتتون عرض کنم که ما فردا شب انشاءالله ساعت 22:30 تا 24 در تهران ورزشی جمعه ها کنار شما عزیزان خواهیم بود. در صفحه مجازی تهران آندرلاین ورزشی آندرلاین پلاس ما رو دنبال بفرمایید. سوالمون رو مطرح کردیم، میتونید اونجا پیام بگذارید و پیامتون با نام خودتون خوانده خواهد شد در برنامه و آیتم های متنوعی رو هم داریم. اما چند تا خبر بخونم تا ارتباط بعدیمون برقرار بشه. جولز کنده مدافع فصل گذشته تیم سویا، این بازیکن 23 ساله فرانسوی با قراردادی 5 ساله به ارزش 50 میلیون یورو به علاوه 5 میلیون یورو پاداش به بارسلونا پیوست. بازیکنی که چلسی میخواستش و بازم بارسلونا رو دست چلسی بلند شد و تونست یه جوری هایجک کنه این بازیکن رو. استقبال در یک بازی دوستانه امروز به مصاف تیم سومقایی تا آذربایجان رفت و موفق شد 1-0 به پیروزی برسه. تک گل استقلال رو مهدی پور به ثمر رسون. اتفاق جالب توجه حضور آقای دراگان اسکوچیچ در محل برگزاری مسابقه بوده. جلسه هم با آقای ساپینتو برگزار کرد اسکوچیچ و با بازیکنام خوشوبشی رو داشت. در ترکیه باقی خواهد موند و چند تا بازی دیگر رو مشاهده میکنه. اما شیاطین سرخ نتونستن متقاعد کنن کریس رونالدو رو برای موندن. این چیزیه که تایمز بهش اشاره کرده. سران منچستر یونایتد موفق نشدند که کریستیانو رونالدو رو به ماندن در اولترافورد متقاعد کنند و ستاره پرتغالی همچنان خواستار خروج از باشگاه است. این در حالی است که جورج مندس مدیر برنامه رونالدو او رو به چلسی، بایرن و اتلتیکو مادرید پیشنهاد داده بود، اما هیچ یک از این باشگاه موافق حضور رونالدو نبودند. گفته میشه مندس خواستار تمدید قرارداد رونالدو و سپس خروج قرضی او در فصل پیش رو شده تا در فصل جاری در باشگاهی به میدون بره که در لیگ قهرمانان حضور داره. رونالدو بهترین گلزن تاریخ لیگ قهرمانان، بازیکنی که همیشه عملکرد درخشانی در مسابقات داشته، اما منچستر نتونسته سهمیه UCL رو به دست بیاره و این مسئله باعث شده تا رونالدو میل و رغبت برای موندن در یونایتد نداشته باشه، در حالی که به نظر میرسه تیم این فصل آقای تنهاخ تیم جذابیه و شاید اگه رونالدو باقی بمونه در این پروژه باشه میتونه هم خودش رو احیا کنه و عملکرد درخشانی داشته باشه و هم منچستر به سرمنزل مقصود برسه. بریم به استقبال گفتگوی تلفنیمون و قراره که با محمد آقا محمدی صحبت کنیم، دوست و همکار عزیزم که روی خط ارتباطی ما هستش و قراره که یک زاویه دیگری از جام جهانی رو برای ما باز کنه، بشکافه و راجبی صحبت کنه. محمد سلام، شبت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به سلام خودم سلام و خسته نباشید میگم خدمت همه همکاران عزیزم در بخش رادیو تهران و برنامه تهران ورزشی. خسته نباشید دوستان عزیزم.
عزیز دلمی.
خیلی خوشحالم که امشب هم این فرصت نصیبم شده تا باهات هم صحبت بکنم.
خوشحالی بیشتر برای ماست. محمد جانم، محمد عزیز پر انرژیم، امشب چی داری برامون؟
امشب میخواییم به بعد دیگه ای از جام جهانی بپردازیم. ما تو قسمت های قبل در مورد مواردی مثل لوگوی جام جهانی، عروسک یا مسکات مسابقات، توپ جام جهانی و استادیوم ها صحبت کردیم، اما تو این قسمت میخواییم بریم سراغ بخش دیگه ای که خیلی جذابیت ایجاد کرده، خیلی در موردش داره صحبت میشه، این جام جهانی که قراره از هر نظر از توی قطری ها متفاوت برگزار بشه، به لحاظ فناوری و تکنولوژی هم قرار اتفاقات جدیدی توش رخ بده. خواسته امشب میخواییم در مورد سیستم نیمه اتوماتیک کمک داور ویدیویی صحبت کنیم که قراره به تیم داوری مسابقات کمک کنه تا تو زمینه آفساید گیری و بالاتر بردن دقت و سرعت تو تصمیم گیری به اونا کمک کنه.
درسته، خیلی بحث خوبی رو انتخاب کردی. چرا؟ چون حالا خبرش منتشر شده اما یه جورایی گنگ مطرح شده برای مخاطبان و حالا کسایی که به صورت عام فوتبال رو دنبال میکنن. فکر میکنم توضیحات امشب تو بتونه خیلی از ابهامات رو برطرف کنه و اون غبار از بین بره و بدونیم دقیقاً چه اتفاقی قراره در کنار زمین رخ بده و لند کیپر رو کمک داور به چه صورتی هوشمندانه عمل خواهد کرد. میشنویم صدای تو رو محمد جان.
دقیقاً، قطعا خود کاملا اشراف داری روی این قضیه. این از دستم در نره که الان که دارم با شما صحبت میکنم 115 روز و 20 دقیقه و 23 ثانیه مونده تا شروع جام جهانی.
115 روز یعنی کمتر از 4
ماه. هر روز داره.
کمتر از 4 ماه باقی مونده. هم خوشحالیم و هم ناراحتیم بابت ماجرا تیم ملی. آخ ولش کن، بگو.
می‌خواستم تو اینم بگم که من امشب کاملا برخلاف موج برنامه دارم شنا میکنم. موجه یه سمت، من کاملا برخلاف بشم و دارم در مورد چیزی صحبت میکنم که شاید در حال حاضر تو فوتبال کشورمون اصلا هیچ
اتفاقا به نظرم بهترین اتفاق همینه، چون ما همش راجب حواشی صحبت کردیم، الان تو میای یه ذره راجب چیزای خوب فوتبال صحبت میکنیم. آره خوب تموم میکنیم، پخش شروع کردیم، تلخ ادامه دادیم، خوب تموم میکنیم. ما هم مسئلاتو میشتمم و زمانتو نمیگیرم.
سیستم کمک داوری ویدیو یا VAR خب همه میدونن که اولین بار 4 سال پیش جام جهانی 2018 مورد استفاده قرار گرفت. البته موافقا و مخالفای خیلی زیادی هم داشت دیگه. یکی از ایرادایی که بهش وارد بود دقیق این بودش که خیلی هم میگفتن باعث میشه که وقفه های طولانی توی جریان بازی ایجاد کنه و بازی رو از اون تب و تاب بندازه. حالا قطری ها اومدن با کمک فیفا شرایطی رو ایجاد کردن که برای اولین بار به طور رسمی بشه از این تکنولوژی که فیفا خیلی هم داره بهش مینازه استفاده کنن و گفته میشه به کمک اون زمان قطعی تشخیص آفساید از حدود 70 ثانیه به 25 ثانیه کاهش پیدا میکنه. البته این سیستم قبلا توی رقابت‌های جام عرب و جام باشگاه جهان سال 2021 هم تست شده، ولی به طور رسمی قراره تو جام جهانی این دوره مورد استفاده قرار بگیره. حالا این تکنولوژی چجوری کار میکنه؟ یکی از ابزاری که به کمک این سیستم یا توپای مسابقات، ما در مورد توپا تو برنامه قبل صحبت کردیم، توپی که قراره در جام جهانی استفاده بشه، ار رحلف اسمش به معنی سفر، که تو مرکز این توپ تراشه یا سنسوری قرار دادن که میتونه اطلاعاتی رو بگیره و از قسمت‌های مختلف این رو ارسال کنه با سرعتی معادل 500 بار در ثانیه، این اطلاعات رو دریافت کنه و به اتاق VAR ارسال بکنه. بجز اون توپ ها هم قرار 12 تا دوربین مختص ردیابی این توپ توی استادیوم ها نصب بشه که گفته میشه این دوربین ها محل استقرارشون روی سقف استادیوم هاست که این 12 تا دوربین رو نصب میکنن و به کمک این سیستم میان این 12 تا دوربین. کارشون چیه؟ این 12 تا دوربین کارشون تعقیب توپ و 29 نقطه از بدن بازیکنان که تو هر ثانیه اینا 50 تا داده یا اطلاعات رو میتونن ارسال کنن که نشون بده وضعیت دقیق هر بازیکن تو زمین کجا قرار داره. حالا اگه بازیکنی تو موقعیت آفساید قرار بگیره چه اتفاقی میفته؟ وقتی یه بازیکن تو موقعیت آفساید قرار بگیره این اطلاعات در کنار هم قرار میگیره از اون تراشه‌ای که رو توپ قرار تو داخل توپ قرار گرفته و 12 تا دوربینی که دارن به لحظه همه چیز رو رصد میکنن و این رو انتقال میدن به اتاق VAR و با اعلام هشداری که VAR صادر میکنه پیامی به داوران داخل زمین داده میشه، خاصه به کمک داور که زمانی که این پیام داده میشه که این صحنه به فرض مثال این صحنه آفساید هست، کمک داور پرچم میزنه و به محض اینکه پرچم آفساید بالا میره یه انیمیشن سه‌بعدی از موقعیتی که بازیکن‌ها قرار دارن و بازیکنی که در منطقه آفساید قرار گرفته توی نمایشگر یا اسکوربوردی که توی استادیوم هست به نمایش در میاد. همه این اتفاقات گفته میشه که در کمتر از 20 ثانیه رخ میده. حالا باید ببینیم وارد عمل بشیم ببینیم واقعا اینطور هست یا حتی ممکنه کمتر از این هم باشه، ولی با توجه به اون چیزی که یعنی اینفانتینو رئیس فیفا هم در موردش صحبت کرده، حالا به بخشی از صحبتاش در مورد این تکنولوژی هم اشاره خواهم کرد، به نظر میرسه که خیلی نوید میتونه کمک بکنه به اینکه سرعت بازی و اون وقفه‌هایی که توی بازی ایجاد میشد از این طریق کاهش بده.
من یه سوال ازت بپرسم محمد، الان این ماجرایی که تعریف کردی مثل خود وی آر که راجع به صحنه‌های خاص نظر میداد، یعنی اخراج، گل یا چیزایی از این دست، به صحنه‌های آفساید ورود می‌کنه که مثلا مرتبط با گلی هست یا نه تو همه صحنه‌های آفساید قرار دخالت داشته باشه؟
قطعاً تو همه صحنه‌ها دخالت می‌کنه، ولی اون صحنه‌هایی که حالا منجر به گل میشد و هممون میدیدیم دیگه چقدر وقفه ایجاد میکرد تو بازی تا اینکه این اون خط‌کشی ها انجام بشه، داوران ویدیویی تو اتاق اینو بررسی بکنن، این وقفه هایی که بعضا خیلی طولانی مدت هم میشد این رو خیلی کاهش میده و به لحظه داره این اطلاعات رو دریافت میکنه و به اتاق VAR میده و زمانی که آفساید باشه این هشدار داده میشه.
یعنی اگه تصمیم درست باشه دیگه دخالت نمیکنه، یعنی درست بوده دیگه،
در جریان دلیلی نداره، وقفه ایجاد نمیشه و زمانی که نکتهش اینجاست که اون هشداری که میده به داوران داخل زمین باعث میشه که کمک داور به محض اینکه این هشدار رو دریافت میکنه متوجه میشه که صحنه آفساید بوده، پرچم میزنه و دیگه هیچ وقفه تو بازی ایجاد نمیشه. نکته خیلی قشنگش اینه که داخل نمایشگر هم به نمایش در میاد و دیگه همه
میبینن درسته، یعنی یه جوری مثل همون حرکتی که در والیبال ما الان داریم میبینیم اتفاق میفته وقتی توپ مثلا این آوتش رو میخوان ببینن به چه صورت داخل یا خارج از زمینه، یه انیمیشنی نشون میدن، یا تو تنیس ما اینو میبینیم، اینو تو فوتبال هم دیگه خواهیم داشت. خیلی خوب میشه چون جام جهانی 2018 این نکته بود محمد، چون اوایل راه افتادن VAR بود یادمه که برای آفساید هم خود داورا میومدن کنار زمین و نگاه میکردن تصمیم میگرفتن، دیگه یه ذره گذشت راجع به صحنه های آفساید دیگه داورا دخالت نمیکردن، مستقیم از اتاق VAR میگفتن آفساید، دیگه داور آفساید اعلام می‌کردم. اما باسم همونطور که گفتی یه مقدار زمان بازی رو بیش از حد می‌گرفت، حالا بهتر شد.
این یه نکته دیگه‌ای هم که خیلی حاشیه ایجاد کرده بود در مورد این تکنولوژی این بودش که خیلی ایراد می‌گرفتن که عملاً با ورود این تکنولوژی نقش کمک داورها دیگه توی بازی‌ها دیگه بدون هیچ نقش و مسئولیتی ممکن بود به بازی‌ها اینا دیده بشن، ولی خب می‌بینیم که شکل و طریقی این رو تعریف کردن که کاملا نقش کمک داور در جریان بازی حیاتیه و این هشدار به کمک داور و داور وسط زمین انتقال پیدا میکنه و کاملا به لحظه و در کسری از ثانیه میشه گفت متوجه این قضایی ها میشن و میبینیم که رفته رفته ما سال به سال و دوره به دوره داریم با بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری روز که میاد به کمک ورزش، هم به جذابیت بازی ها داره کمک میکنه، اون وقفه ها رو جلوشو میگیره. خیلی تو جام جهانی 2018 هم دوچار مشکل میکرد داورا و همینطور بیننده و تماشاگرا رو، ولی خب تو این دوره خود جانی اینفانتینو هم، حالا من اگه فرصت
آره حتما بگو
دفت کوچیکی از صحبتاش در مورد این تکنولوژی اشاره بکنم که گفته فیفا تو جام جهانی 2018 کام شجاعانه ای برداشت که بدون تردید موفقیت آمیز بود. فناوری آفساید نیمه خودکار نسخه تکاملی یافته ای از فناوری وی ای آر که امروزه در تمام جهان به کار گرفته میشه. این فناوری محصول 3 سال تحقیق تخصصی و آزمون و خطا برای رسیدن به بهترین نتیجه برای تیمای فوتبال، بازیکن‌ها و هواداراییه که برای جام جهانی به قطر میرن. فیفا خودش رو متعهد میدونه تا تکنولوژی رو تو مسیر هر چه بهتر برگزار شدن بازی‌های فوتبال تو همه سطوح به کار بگیره و این فناوری هم بهترین گواه در این ادعای ما هست.
درسته، خیلی ممنونم محمد. نکته خاص دیگه مونده بخوای اضافه کنی؟
مخلصی نه، فقط باز به این مسئله تأکید میکنم که قطعا تکنولوژی و فناوری روز میتونه توی ورزش خیلی کمک کنه، همونطور که خودت هم مثال زدی توی رشته ورزشی والیبال میبینیم که چقدر داره به جریان بازی‌ها کمک میکنه، به جذاب شدنش، به دقتش، به اینکه حق و ناحق نشه داره کمک میکنه و منم خوشبینم که تو این دوره از مسابقات جام جهانی این تکنولوژی هم به جذاب‌تر شدن بازی کمک بکنه. همین که توپا هم گفتیم در موردش صحبت کردیم، به نوعی طراحی و ساخته شده که قرار سرعت بازی رو ببره بالاتر دیگه، سرعت بیشتری داره این توپ و دارن همه تلاششون رو میکنن که جذاب‌تر کنن فوتبال روز به روز.
آره چند تا نکته الان تو صحبتایی که گفتی من دارم میخوام بگم، تو هم حالا اگر نظری داشتی بگو. یکی این که امیدوارم توپ جام جهانی مثل توپ جام جهانی 2010 جابولانی نباشه که خب یه مقدار بیش از حد سبک بود و تغییر مسیر زیاد میداد، دروازه‌بانا خیلی اشتباه میکردن و این مسئله آوراژ گل یه مقدار برد بالا، گله قشنگ رو زیادتر کرد، ولی خب یه جورایی بود برای دروازه‌بانا بد بود دیگه، توپ استاندارد نبود. یکی این، یکی هم راجع به وی آر چه گفتی، هنوزم که هنوز محمد تو اول صحبتات هم بهش اشاره کردی، هنوز که هنوزه یه طیف موافق داره یه طیف مخالف، یعنی ادن آزار بود فکر کنم امروز یه مصاحبه ازش خوندم گفت اگه من بودم هیچ وقت وی آر رو نمی آوردم. چرا؟ چون خوبه که عدالت وجود داشته باشه در فوتبال و حالا در همه رشته، اما باید وقتی وی آر اومده دیگه درصد خطا به صفر میل کنه. اما هنوز میبینیم که توی مسابقات باشگاهی حتی اروپایی اشتباهات داوری با وجود وی آر بازم وجود داره، یعنی شک و شبهه هنوز هست. این مسئله فکر کنم باید به سمتی بره که دیگه کمتر شاهدش باشیم. دیگه وقتی وی آر هست شما انتظار نباید داشته باشی اشتباه تاثیرگذار داوری ببینی، اما وقتی بازم میبینی این باعث میشه یه مقدار هم بگی آقا هم زیبایی فوتبال، نمک فوتبال که حالا اشتباهاتی بود که وجود داشت رو دارید میگیرید، هم عدالت 100% رعایت نمیشه.
آره کاملا درست میگی. من به نظرم اون میاد که هنوز اعمال سلیقه در بین داورا وجود داره حتی با اومدن وی ای آر، چون یه سری از صحنه ها کاملا سلیقه‌ای داورا نظر میدن. ولی در مورد آفساید من به نظرم این تکنولوژی میتونه 100% دقت داشته باشه و دیگه همه هم میبینن، دیگه چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشه، همه میبینن و فکر میکنم در مورد آفساید حداقل دیگه هیچ اعتراضی صورت نگیره. کما اینکه خب خود فیفا هم اذعان داره به اینکه ما میخوایم این توقف ها و اون پویا بودن بازی فوتبال رو برگردونیم. با اینکه حالا وی ای آر اومد خیلی انتقادشون همین بود که بازی هی متوقف میشه، هی داور باید بره کنار زمین
بکن بعد ببینه
ببینه، اینا باعث میشد که بازی از اون جریان بیفته، که حالا این تکنولوژی داره کمک میکنه که حداقل در مورد آفساید این وقتها دیگه رخ نده.
پایان بخش صحبتات به نظرم بهترین پایانی که میتونیم داشته باشیم صحبتای استاد خداداد افشاریانی که گفتن این فصل هم وی آر نمیرسه، توی حاشیه مراسم قرعه کشی گفتن، بعدش که دیدن آقای ماجدی گفتن شاید این فصل برسه یه مقدار عقب نشینی کردن، گفتن حالا شاید آخر لیگ رسید، ولی خب الان تو فوتبال روز دنیا دارن تراشه میذارن تو توپ، همه کشورها وی آر دارن دیگه، رسیده به کشورهای حوالی خودمون، تورنمنت کاف هم دیگه بریم بازی کنیم فکر کنم تاجیکستان و ترکمنستان و اینا وی آر دارن، ولی ما هنوز وی آر نداریم. هیچ دوستان حتی نویدش رو هم نمیدن که یه ما دیگه دو ما دیگه میاد، میگن کلا این فصل رو بی خیال شید، یعنی هر فصل 3-4 فصله دارن میگن ما این فصل هم نداریم، دستشون درد نکنه. خیلی ممنون محمد، یه قولم می‌خواستم ازت بگیرم جانب. هفته آینده اگه میشه پنجشنبه راجع به هتل‌هایی که تیم‌ها درش اقامت دارن حداقل راجع به هتل‌های تیم ملی و رقبامون در گروهمون صحبت کن. من تصاویرش رو محمد نگاه میکردم. خب هتل ما و کمپ ما در اریانه.
یکی از تو این هفته، حالا میونه که علامت من بگم که تو این هفته ما تو یکی از فتای برمدار جاممون در مورد هتل های همگروه تیم ملیمون و تیم خودمون صحبت کردیم توی اخبار.
آفرین. خب
پیشنهاد تو حتما هفته دیگه مفصل در مورد این قضیه.
من هتل تیم ملی آمریکا رو دیدم، هنوز دارم میرم عکساشو نگاه میکنم. وسط یه جزیره دستساز، یه کاخ، یعنی من قشنگ تو توصیف هتلش وقتی رفتم خوندم زده بود که شما به یک کاخ مجلل وارد شدید، و برعکس ویلز چقدر وضعش بد بود، چون یه جورای آخرین تیمی بود که تونستش به جام جهانی راه پیدا کنه، جزء سه تا تیم آخر بود. بدترین هتل یه جورای در اختیار این تیم قرار داده شده، یه مجموعه هتل دلتا، حتی هنوزم ساخته نشده، گفتن اکتبر 100% میشه. دست درد نکنه، همیشه بهترین شکل ممکن انتخاب میکنی موضوعات رو و برای ما مطرح میکنی. من خودم شخصا خیلی امشب از موضوعی که انتخاب کردی استفاده کردم و دمت گرم.
مخلصیم، قربونت برم، ان شاء الله فردا شبم میبینمت. بعد میخوام در مورد یه باشگاه خیلی جذاب صحبت کنیم که
خنت نیست،
مفصل
که خنت نیست. آره میگم که باشگاهی که خنت نیست،
خنت نیست ولی خنک.
آره خنت نیست، خنک. خنت میلاد محمدی بود، این خنک ماجرا داره که فردا محمد براتون تعریف میکنه. ان شاء الله محمد جان خیلی ممنونم، بامداد دیگه تقریبا به خیر میبینمت.
قربان دارم، موفق باشی، شب همگی دوستان و عزیزانم در پخش رادیو تهران به خیر و خوشی با شنوندگان عزیزم. خدا بزنید.
مخلصی، خدا نگهدار.
این خرقه را چون عشق در جان تو نیست، این حجره داران را ببین، این جام دکان تو نیست. از هر چه تصویرت کنن این جام یعنی دور شد، حتی سلیمانی اگر این جام یعنی خرقه برتر میکنی تا عشق را لایق شوی، در آسمان حل میشوی تا در زمین عاشق شوی. این خرقه بر این حکم نیست که تو خدای مردمی، پوشیده ای ثابت کنی که خاک پای مردمی، که خاک پای مردمی. قحطی است وقتی که باور می شود واعظ به کفر افتاد، اگر یک شهر کافر می شود، یک شهر کافر می شود. عاشق زلیخا ماندن است چون قید دنیا را زده، تقصیر یوسف نیست که دلبر به دنیا آمده. برتن مکن این خرقه را چون عشق در جان تو نیست، این حجره داران را مبین، این جام دکان تو نیست. از هرچه تصویرت کنن این جام یعنی دور شد، حتی سلیمانی اگر این جام یعنی مور شد. موسیقی
بله خیلی ممنون و متشکرم که همچنان شنونده برنامه تهران ورزشی هستید. 23 و 55 دقیقه و 45 ثانیه است تقریبا شما همراه ما هستید. دقایق پایانی برنامه مونه و امیدوارم که بهترین ها براتون اتفاق بیفته. 4 تا گفتگو داشتیم، یعنی هم با محمد آقا محمدی صحبت کردیم پیرامون جام جهانی 2022، با آقای کاظم اولیایی حرف زدیم درباره انتخابات فدراسیون فوتبال و نامزدهایی که انتخاب شدن و نشدن، با رسول باختر نازنین حرف زدیم پیرامون رأی کس درباره قرارداد آقای ویلموت و جریمه این که شدیم و البته شکسته شد، و همچنین گفتگوی اولمون هم با مجید انگشتان مربی تیم نساجی مازندران بود درباره اتفاق بسیار ناراحت کننده که امروز در ترکیه رخ داد و درگیری که بین ساکت الهامی و حمید مطهری به وجود اومد. امیدوارم که از برنامه امشب ما راضی بوده باشید. یک بار دیگه بهتون بگم که فردا شب هم میتونید ما رو دنبال بفرمایید از ساعت 22:30 دقیقه تا 24 در برنامه تهران ورزشی جمعه ها همراهتون خواهیم بود. بخشای متنوعی داریم. اول بگم یه مهمون بسیار جذاب و دوست داشتنی داریم، مشتبه پوربخش مجری تهیه کننده و گزارشگر شناخته شده سیمال که میهمان ما خواهد بود، با همدیگه گپ میزنیم و بیشتر میتونید با آقای پوربخش آشنا بشید. در آیتم باشگاه مهدی زارعی که محمد آقا محمدی میره به استقبال باشگاه خنگ بلژیک که امشب هم بهش اشاره کرد، حالا چرا میره سراغ این تیم رو خدمتتون عرض میکنیم. مهدی زارعی از اووزیلر برامون میگه، ستاره تازه فقیده تیم ملی فوتبال آلمان و فوتبال آلمان که به تازگی از بین ما رفتن و جون خودشون رو از دست دادن. همچنین در آیتم آنبازی خاطر انگیز میخواییم سراغ یه بازی قدیمی لیگ برتریمون بریم برای 6-7 فصل قبل که خیلی جنجالی بود، هفته آخر لیگ 14، جدال بین تراکتور تبریز و نفت تهران، بازی که قطعا فوتبالی ها وقتی اسم این دوتا تیم رو مطرح کردم رفتن سراغ اون بازیه که چه ماجراهایی براش به وجود اومد. سوال پیامکیمون هم که حتما برید در فضای مجازی تهران آندرلاین ورزشی آندرلاین پلاس اونجا مشاهده کنید، جواب بدید و حتما پیامتون رو در برنامه خواهیم خوند. پس وعده بعدی ما جمعه ساعت 22:30 دقیقه تا 24، اما برنامه امشب هم تا لحظات دیگه تموم میشه. همینطور که 23 و 58 دقیقه و 34 ثانیه هست، کم کم دیگه میخوام باهاتون خداحافظی کنم. وعده ما فردا شب جمعه ساعت 22:30 تا 24 رادیو تهران، برنامه تهران ورزشی جمعه ها، ما رو دنبال بفرمایید. تهران آندرلاین ورزشی آندرلاین پلاس رو فراموش نکنید، دنبالمون کنید و مثل همیشه چنان نماند و چنین نیست نخواهد ماند. یا علی مدد، خدا نگهدار.